بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة مباركة أنفال بحث بظاهر وفايون رسيد. سورة كلمة مباركة توبة شروع شده. این سوره 129 آیه دارد و همه اونها ظاهرن در مدینه منوره نازل شده است و در اواخر هجرت هم نازل شده است، در حدود سال 9 هجری که با حجۃ الوداع و امثال اونها همراه بود، نزدیک بود. این سوره خصیصه‌ای که دارد آن است که در اولش بسم الله نیست. این یا برای آن است که این سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال است، جمعا یک سوره، لذا لازم نبود بسم الله ذکر می شود، جاش نبود، یا اینکه نه، چون به صورت یک قطعنامه است و براءتنامه است و براءت و قهر و قد با رحمت و محبت هماهنگ نیست. بسم الله آیه محبت است، آیه رحمت است، مناسب نیست که در صدر سوره توبه قرار بگیره. بین مفسرین این دو نظر هست و قبل از اهل تفسیر، تابعین و قبل از اونها صحابه این اختلاف نظر رو داشتن، چه این که روایات هم دو طایفه است. یک طایفه میگوید چون سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال است، بسم الله در آغازش ذکر نشده، چون مثل آن است که وسط سوره بسم الله ذکر شود. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه چون این سوره غضب و قهر و قطع است، با رحمت هماهنگ نیست. این وجه دوم خیلی روشن نیست، برای اینکه رحمت الهی همیشه پیشاپیش غضب او حرکت میکند. یا من سبقت رحمته و غضبه، یا من تسعى رحمته امام غضبه. این گونه تعبیرها نشانه آن است که غضب در تحت رهبری رحمت پدید می آید. غضب خدا یک وصفی در عرض رحمت او نیست، رحمت ذات الهی مقابل ندارد. تنها وصفی که برای ذات اقدس اله ثابت است همون رحمت است. او ارحم الراحمین است، او رحمان است، او رحیم است و مانند آن. وصف دیگری به عنوان غضب در مقابل رحمت، همتای رحمت بر ذات اقدس اله ثابت نیست، بلکه رحمت خدا امام سایر اوصاف است. و قدوه و رهبر سایر اوصاف است. هر جا این رحمت الهی ظهور مخصوص دارد، رحمت نسبت به موارد خاص خودش که جذب و عاطفه و مهر و لطف را به همراه دارد مشخص است، اما رحمت نسبت به مراکز فساد به این است که اونها اگر قابل اصلاح نیستند کنده بشوند تا فساد اونها بیشتر نشود و صالح را هم فاسد نکند. رحمت نسبت به یک گرده سرطانی این است که عمل بشود، بد بشود. رحمت نسبت به اون موی رگهای بسته که نمیگذارد خون به قلب برسد و مانع است، آن است که شکافته بشود و باز بشود و خون را برساند به قلب و مانند آن. پس رحمت به حسب هر شیعی فرق میکند. این که گفته شد رحمت خدا بیش از غضب اوست، نه یعنی مثلا رحمت خدا 8 مرتبه دارد و غضب خدا 7 مرتبه، نظیر این که بهشت 8 درجه دارد و جهنم 7 درجه و اینا در عرض همه، این طور نیست. بلکه رحمت امام غضب است، پیشا پیش غضب است، رهبر غضب است، دستور می دهد کجا غضب باشد کجا غضب نباشد. بنابراین مهندسی، طراحی، نقشه پیاده شدن غضب به عهده رحمت است. همونطوری که طبیب گاهی مرهم می دهد و گاهی دست به چاقو می برد و یه عضو را قطع می کند، اینجا هم همین طور است. طب او امام مرهم و قطع است. مرهم دادن به بیمار یا بریدن انگشت فاسد شده بیمار، اینها مأموم طب هست. طب رهبری این قسمت ها را به عهده می گیرد. یک طبیب قبل از اینکه مرهم بدهد یا قبل از اینکه دست به چاقوی جراحی ببرد، طبیب است. اونگاه این طب که خودش رحمت است، علم است، کرامت است، این فتوا میدهد که کجا جای رحمت است، کجا جای مرهم است و کجا جای قطع کردن و جراحی. این که گفته می شود رحمت خدا سابق بر غضب اوست، بیش از غضب اوست یا پیشا پیش غضب او حرکت می کند، به همین معنی خواهد بود یا من تسعى رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه. لذا وقتی حکم قصاص را صادر می کند، محمد ولکن فر قصاص حیات یا اول الانبا، این تو نیست که قصاص یه حکم قهری باشد. قصاص یک حکم مهری است و برای اینکه حیات جامعه تأمین بشود دستور میدن که عضو فاسد را برداری. خب بله، همون رحمت عامه است که رحمت خاصه و غضب خاص را رهبری میکند. اون رحمت خاصه مقابل دارد، وگرنه رحمت عامه الهی مقابل ندارد. به بسم الله الرحمن الرحیم از رحمت رحمانیه ذات اقدس الله هم سخن به میان میآورد. بنابراین اون بیان که در تعلیل روایت هم آمده است نیازی به تأمل دارد که چون بسم الله آیه رحمت است و براءت از مشرکین آیه قهر و غضب و عذاب است، اینها با هم هماهنگ نیستند. شاید موارد دیگر هم همین طور باشد که تبت یدا ابی لهب، بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این گونه از موارد هم داریم که با بسم الله الرحمن الرحیم دستور عذاب و قهر و بعد صادر می شود. بنابراین اون نیاز به تأمل دارد که چگونه بسم الله الرحمن الرحیم با براءت هماهنگ نیست. و اما اینکه این سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال باشد، این از نظر سیر تاریخی هماهنگ نیست، بر اینکه سوره انفال در اوائل هجرت نازل شده است بعد جریان جنگ بدر است و این سوره براءت در سال 9 هجری، چند سال بین اینها فاصله است. بسیاری از سور قرآنی وسط نازل شده است، اونگاه این تتمه اون باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه دلیل معتبری و روایت معتبری دلالت بکند که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن این را جزء همون سوره انفال به حساب بیاورید که روایت این رو میخواد بگوید. لکن نظر تناسب معنوی کاملا منسجمند. در بخشای پایانی سوره مبارکه انفال مطالبی است که با صدر این سوره کاملا هماهنگ است که اشاره میشه. در عظمت این سوره روایاتی است که این سوره مبارکه توبه هم نظیر سوره مبارکه انعام با بدرقه هزارها فرشته نازل شده است و بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرود آمده. در باره سوره انعام گذشت که 70,000 فرشته این اون سوره را بدرقه کردند، با اون جلال و شکوه سوره در محبت وحی که قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است نازل شده است. در باره این سوره مبارکه توبه و سوره مبارکه توحید همین مشابه این تعبیرات هست. بخش های اساسی این سوره بخواست خدا هم در تلیعه بازگو می شود به نحو فهرست، هم در پایان بحث تفصیلی این سوره توبه انشاءالله جمع بندیش خواهد آمد. اون چه که جزء شاخصه های این سوره است آن است که این سبقه سیاسی آیات اولیش مشخص است که به عنوان قطع این پیمان و ترک رابطه است. این را هر کسی نمیتواند ابلاغ کند، باید به مردم مکه به صورت رسمی ابلاغ بشود. این برخلاف آیات دیگر که یسلو علیهم آیات نام یزکیهم و یعلمون کتاب و الحکمه مانند آن باشد. این منزله یک قطعنامه است، منزله براءتنامه است، یک خطاب خاص است. تنها تلاوت کافی نیست، ابلاغ است، یک حکم است، یک منشور است. لذا با آیات دیگر کاملا فرق دارد، با سور دیگر فرق دارد. روایات فراوانی از طریقه نقل شده است. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در بخشی از اینها مطلبی است که این فوق حد الاحساس، یعنی واقعا روایات زیاد است از طریق شیعه و از طریق سنی که این بخش از سوره مبارکه توبه را یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید ابلاغ می‌کرد یا کسی که از او بود و خود پیغمبرم از او محسوب میشد. الا رجل منی و انا منه. لذا بعد از اینکه به طریق عادی این سوره را به ابی بکر دادن که این، یعنی اون چند آیه اول سوره که نازل شد، به ابی بکر دادن که این رو به مردم مکه مخصوصا صنادید قریش اعلام بکنن، ابلاغ بکنن، بعد از اینکه ابی بکر حرکت کرد وحی رسید و وجود مبارک پیغمبر دریافت کرد که این سوره را یا شخصا خودش باید ببرد مکه بخواند یا کسی که به منزله اوست. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه احضار کرد و شطر مخصوص خود را به علی بن ابی طالب سلام الله علیه اجازه سوار شدن داد که این شطر مخصوص مرا سوار بشو و برو به این نامه را از ابی بکر بگیر و برای مردم مکه شخصا قرائت میکن. از طرق معتبر و فراوان در مجامع روایی اهل سنت هست، چنگ از طرق ما هم هست. برخی از مفسرین مثل المرار اون قسمت اصلی رو که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق وحی الهی دستور یافتن که این سوره را یا خودشون یا کسی که از طرف خود اون حضرت است یعنی میشه مارک از تعمیر ابلاغ بکنن، اینا را نقل نمی کنن. و برخی اینها را نقل میکنن ولی یه توجیه عادی و تبیین عادی دارن. گفتن به این که این تلیعه سوره چون به منزله اعلان براءت و قطعنامه است تقریبا و بین عرب اعراب هم رسم بود که اگر ترک تعهد میشد، معاهده نقض میشد، یا خود اون شخصی که معاهده را امضا کرد و بست باید بخواند یا کسی که از خانواده اوست باید بخواند. چون تعهدی که بین پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و مشرکین بود اکنون دارد نقض می شود و این تعهد از بین می رود، یا باید خود پیغمبر می خون یا کسی که از خانواده پیغمبر است. بشون علی ابن ابی طالب از در شناسنامه ای از خانواده اوست و داماد اوست از این جهت و از همون بنی هاشم است، باید از همون قبیله ایشون است، از خانواده ایشون است، به سرموی ایشون است و بخونه. خب اگر این باشد که عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، او که سالمندتر است، او که اولا بود این رو برای مردم مکه بخواند، این سخن از خانوادگی و شناسنامه و اینا نیست، سخن از وحی الهی است که این را بخش از سوره مبارکه توبه را یا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باید قرائت میکرد یا کسی که به منزله اوست. تو بحث‌های روایی انشاءالله این نکات خواهد آمد. بحث‌های فراوانی مربوط به بخش روایی است که انشاءالله خواهد آمد. در بخش‌های پایانی سوره مبارکه انفال این آیات گذشت، یعنی آیه 58 سوره مبارکه انفال این گذشت و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. اگر می ترسی که اونها به پیمان عمل نکنن، شما چون تعهد بستی دست به سلاح نبری و اونها نقض عهد کنن و تهاجم کنن، وقتی هراسناکی پیشا پیش اعلام بکن که ما با هم تعهدی نداریم، تا اگر یه وقتی اونها خواستن حمله بکنن شما آماده باشی. این چه این نباشد که شما بخواهید حمله بکنید بدون اعلام براءت، اول اعلام بکنید که ما رابطه‌ای نداریم با هم، اون پیمان قطع شد، بعد اگه خواستید با اعلان قبلی حمله کنید مجازید. و اگر هیچ نشانی از نقض عهد ندیدید و ان یرید و ان یخدعوا کیف ان حسب الله، اساس بر صلح و مسالمت باشد به این جنه و به سلمه فجنه لها، و اگر احتمال میدید که اونا بخوان نقض عهد کنند و نیرنگ اعمال کنند به این احتمال اعتنان نکن، خدا کفایت میکنند. ولی اگر شواهد سیاسی و امارات نظامی یافتید که اونا بخوان خیانت بکنند فانبذ الیهم علی سواء. چون مشرکین در بسیاری از موارد نقض عهد کردن، کسانی را که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای تبلیغ فرستاده بود با اینکه اینا مسئولیت داشتن و مشرکین موظف بودن کاری به اینا نداشته باشن، اینا را همچنین گرفتند و سر بریدن. خب از این طرف ذات اقدس لا به مسلمان ها فرمود به این احد و من المشرکین استجارکه فعجر و حتی یسبع کلام الله. اگر یک کسی پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست بیاد اینجا از نزدیک بررسی کند، تحقیق کند، مشرک است، بت‌پرست است، ولی یه پناهندگی خواست بیاد تحقیق کند در باره مسائل اسلام، حالا خواه قبول بکند خواه نکند، یک شاک متفحص است، یه محقق است، شما امان بدید بیاد در کشور اسلامی اینا بررسی کند، تحقیق کند، حالا یا ایمان می آورد یا نه، کاملا این رو به کشورش برگردانی در کمال امنیت. چون وقتی تعهد سپردید این عهد محترم است. و این عهد و من المشرکین استجارک جوار خواست، پناهندگی خواست و اجر رو پناهندش کن حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. حالا برو ایمان نیاره، چون این عهد محترمه. مشابه این عهد را هم اونا تعهد سپردن ولی نقض عهد کردن، در بین را عده از این مسلمان را گرفتن و کشت. ذات اقدس اعلام فرمود که شما هر باری که با اینا تعهد کردید اینا نقض عهد میکنن، شما در امنیت نیستید. شما بخواهید تدارک نکنید، یک طرفه انزلام از زیر بار ظلم رفتن است. بخواهید جبران بکنید میگید که ما با اینها تعهد عدم تعرض بستیم، پس بیایید این تعهد رو نقض بکنید برای اینکه اونا نقض کردن، تا هیچ تعهدی بین شما اونها نباشد، بعد بتوانید جبران بکنید. نزا این سوره با این عهد، با این تعهد شروع میشد، براءت من الله و رسوله. اونجا که فرمود به ما تخافن من قوم من خیانتن فنبز الیهم علی سوا، حالا دارد نفذ میکند، یعنی اون تعهدات دارد الغا میکند. مطلب دیگر این است که این یک حکم سیاسی و قضایی و ولایی و رهبری است، نه حکم فقهی محض. چون اونجاهایی که ذات اقدس اعلان نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در کنار نام خود ذکر می کند، معلوم می شود یه سبقه حکومت، یه سبقه حاکمیت، یه سبقه سیاست، یه سبقه رهبری دارد. وگرنه در تشریع که غیر ذات اقدس اعلان کسی سهم نیست، بر اساس این الحکم و الا لله بر... که تو سوره مبارکه یوسف است، بر اساس فلا یشرک فی حکمه احدا در پایان سوره مبارکه که کسی حق ندارد در قانون گذاری دخالت کند در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. در بخش قانون گذاری ذات اقدس اعلی و پیغمبر فرماد فلا تحرک بهی لسانه که به زمان تو بدون اجازه ما حرکت نده اوزن. چون این الحکم و الا لله، خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانند سایر انسان‌های معصوم بنده خداست و مطیع فرمان خداست و تنها ربوبیت تشریعی خداست که حاکم است. اما همون ذات اقدس اعلی پیغمبر رو به عنوان والی، ولی، رهبر، حاکم، قاضی و مانند اون نصب کرد. جامعه گذشته از اینکه یک معلم کتاب و حکمت لازم دارن، یه مزکی و مربی نفوس لازم دارن، یه حاکم و قاضی و والی هم لازم دارن. در اون بخش های اجرایی، تدبیری، رهبری، اینجا هاست که ذات اقدس اله نام پیغمبر را کنار نام خود میبرد. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، گاهی هم فرمود به اولی الامر منکم. خب اگر منظور از اطیع الله و اطیع الرسول این باشد که دستورات فقهی و احکام فقهی که اون حضرت نقل می کند شما گوش بدید، که این همون اطیع الله هست. اونجایی که وجود مبارک پیغمبر احکام نماز و روزه را ذکر می کند، احکام زکات را ذکر می کند، احکام حج را ذکر می کند، خب اونجا که دیگه حکم الله هست، چیزی دیگری نیست. اونجایی که مأمور میفرستد خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها، اونجا دیگه از اون جهت که او والی و رهبر است داره این کار میکنه. این غیر از اطیع الله است. اطیع الله یعنی زکات بدی. خب شخص میخواد خودش زکات بده، بر او واجب است زکات بده، مثل که بر او واجب است نماز بخونه. اما وقتی مأمورین جمع زکوات به عنوان بالعاملین علیها اینا اعزام شدن آمدن، اطاعتشون بر مردم واجب است. این در حقیقت حکم رهبری و ولایی است. اینجاست که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این تو بخشای اثبات. در بخشای سلب همین است، براءت من الله و رسوله. این اعلان انزجار خدا و پیغمبر است. این اعلان انزجار در یه حکم ولایی و سیاسی است، وگرنه در حکم شخصی و عبادی هم هر کی غیبت بکند خدا از او منزجر است، هر کسی معصیت بکند در خلوت و جلوت خدا از او بیزار است. خب پس این یه حکم ولایی و سیاسی است که شبیه اون احکامی که در بخشای پایانی سوره بارکه انفال آمده ذکر شده، براءتون من الله و رسوله. این اعلام انزجار است. این دیگه حکم شرعی نیست که چی واجب است چی واجب نیست، این یک عمل سیاسی. براءتون من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. خطاب مستقیما متوجه مشرکین نیست، اینم یه تحقیری است نسبت به مشرکین و یه تجلیلی است در برابر این قطعنامه و براءتنامه. در بخشای دیگر میاد بگه این خود شما چیزی میخواد با اینا زندگی کنید؟ ما گفتیم که با کفار میشود زندگی مصالحت آمیز داشت. تو سوره مبارکه ممتحنم هست که اگر یک کافری، یک دولت کافری، کشور کفری کاری با شما ندارن، شما هم کاری با اونا نداشته باشید، نه تنها کار نداشته باشید میتونید رابطه اقتصادی داشته باشید، نه تنها میتوانید بلکه میتوانید نسبت به اینها عادلانه رفتار کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم قریب. با این تفاوت مختصر، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خود اون کفاری که کاری با شما نداشتند و ندارن، نه علیه شما جنگیدن، نه علیه شما کسی رو شوروندن، نه کسی رو تبعید کردن، نه با دشمنان شما هماهنگ بودن، کاری با شما نداشتن. خدا نهی نمی کند که با اونها رابطه نداشته باشید، نهی نمی کند که نسبت به اینها بر رو احسان و نیکی نکنید، نهی نمی کند که نسبت به اینها قسط و عدل رو اعمال نکنید. بعد در ذیل دارد ان الله یحب المقسطین، یعنی اگر قسط و عدل کردید محبوب خدایی. خب این دین جهانی که با همه مردم می تواند کنار بیاید، بگد با کفار به زندگی مسالمت آمیز داشته باشد، اما با مستکبر نمیشه زندگی کرد. مستکبری که هیچ قطعنامه ای را، هیچ تعهدی را، هیچ پیمان را محترم نمیشموره. در بخشای بعدی همین سوره مبارکه توبه خواهد آمد، لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. ال همون تعهده. خب یک مستکبر با او قرارداد میذاری به عمل نمیشه، پیمان میبندی نقض عهد میکنی، سوگند یاد میکنه به چیزی که پیش او محترمه به سوگندش حرمت نمینه، امضا میکنه به امضاش نمینه. خب با اونو که نمیشه زندگی کرد که. اینا لا یرغبونه فی مؤمنین الا ولا ذمته. نوبت های قبل هم داشتیم که با مستکبر نمیشه کنار آمد، ولی با کافر میشه کنار آمد. تو نوبت‌های قبلم بود، بعدم خواهد آمد که فرمود با سران کفر بجنگید، نه برای اینکه کافرن، قاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارند و کافرن، بلکه اینا یمین شناس نیستن، سوگن شناس نیستن. حالا این ایمان همونطور که نوبت‌های قبلم اشاره شد، عقدت ایمانکم، این ایمان حالا یا به معنی یمین است یا مسح یمنا به یمنا است. اونا که به یک جای معتقدن سوگند یاد میکنن، موحدین به دخلی سوگند یاد میکنن. اونا که به چیزی معتقد نیستن تا سوگند یاد بکنن، وقتی چیزی رو امضا کردن، قرارداد رو امضا کردن، به هم دست میدن. این مذهل یمنا بر یمنا را میگن به ما عقدت ایمان رو. این تو مشرکین حجاز هم بود و بود امروز دست میدن، فردا پشت دست نه میگیشن. فقاتل و ائمه الکفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم. با این گروه که نمیشه زندگی کرد. خب این کف دادن، این دست دادن به اینا، آخه انسان بالاخره امضا که کردی، سوگند که نداری بخوری، یه دست هم که دادی، نه به امضا احترام بکنی نه به دست. رضا فرمود براءتون من الله و رسوله، تا معلوم بشه گذشته از حکم فقهی یا حکم سیاسی بود. الالذین آهدتم من المشرکین، برهانش هم بعد تو همین بخشای اولی سوره مبارکه توبه ذکر میکند. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، یه ذمه ای دارن، یه تعهدی بستن عمل نمی کن، یه عهدی بستن عمل نمی کن. بنابراین رابطه شما و اونها قطعه. اگر خواستن حمله بکنن شما آماده باشی. اینا براءت من الله و رسوله الذین، بعد یه همچیز که زیر هم باید یه سلحشولی بره ابلاغ بکنه، اون وجود داره که از تعمیده بر ناقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوار شد، مستقیما آمد بکه با همون روح دلیلی و سلحشولی اینا رو خون تنها. بعدم برای اینکه رحمت الهی پیشا پیش این غضب باشد، اینجا هم خودش نشون داد. فرمود به این که اونایی که عهدشون هست، تا یه عهدی هست، تا اون عهد که تمام نشده ما کاری با کسی نداریم، یک. و اونایی هم که عهدشون مثلا تمام شده، فسیحو فی الارض اربعة اشهر، با 4 ماه هم ما به شما مهلت میدیم که بیندیشی. شما که شواهد بدر رو دیدید، شواهد جنگای دیگر هم دیدید، شکست خود و انقراض خود را دیدید، پیروزی مسلمین را مشاهده کردید، به خودتون رحم بکنید. فسیحو فی الارض اربعة اشهر، این اربعة اشهر غیر از اون اشهر حرمه. اون اشهر حرم عبارت از ماه رجب و ماه ذیقعده و ذیحجه و محرم است، این اشهر حرم. اما این اربعة اشهر اون 4 ماه پیمانی است. الان شما میگین تا 4 ماه هم فرصت داریم. فسیحو فی الارض اربعة اشهر، بررسی کنید، سفر کنید، هر جا میخواد برید در کمال امنیت و آرامش هستید، کسی جلوتون رو نمیگیره. اما از این مرز گذشته دیگه در امان ما نیستید. براءتم من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، به اونها بگویید مستقیما ذات اقدس الا اونها رو خطاب قرار نمیداد تا تحقیری شده باشن، به اونها بگویید فسیحو فی الارض اربعة اشهر، 4 ماه در زمین سیح کنید، سائح همون مسافر و روان، آب را که جاریست میگن سائح است، سائحون یعنی جاری ها، سیح یعنی جریان. فسیحو فی الارض اربعة اشهر، و هر کاری هم بخواد بکنید مستحضر باشید که وعلم انکم غیر معجز الله، شما نمیتوانید یک کاری بکنید که قدرت الهی و دین الهی را عاجز بکنید، بدانید با خدا طرفید، چون ذات اقدس اله این چنین نیست که دست دینش بردارد. ممکن است یه ظلم مقطعی تحمل بشود، اما وقتی بخواهید در برابر دین ذات اقدس اله تهاجم کنید که خدا دست از دینش بر نمی‌دارد. شما با خدا طرفید، شما نمی‌توانید قدرت الهی را عاجز کنید. گاهی تعبیرات از این سه برد که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کفار خیال نکنن جلو افتادن ما عقب بیفتیم، این چنین نیست. فرمود انهم غیر معاجزین. در این بحث فرمود انکم غیر معجزین، فرمود کفار سابق نیستن که ما بشیم لاحق، اونا جلو بیفتن ما بیام دنبال، اونا بشن معاجز یا معجز ما بشیم عاجز، این چنین نیست، بلکه به عکس و ان الله مخزل کافرین، نه تنها ما عاجز نمیستیم اونا معجز نیستن، ما مخزی هستیم اونا به خیز مبتلا میشوند، یعنی اونا رسوا میکنیم. لذا یکی از اسامی یا القاب این سوره مبارکه توبه، که یکیش توبه است، یکی براءه است، یکی هم فاضحه است، هم خزی و فضیحت مشرکین را به همراه دارد، هم پرده دری و خزی و رسوایی منافقین را که در اثنای همین سوره بحث مبسوطی از اونها به میون می آید. الحمدلله رب العالمین.